بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين وهلية السيف والمرچبه يعتبر فيها العلم إن أريد بيعها بجنسها. بعضا انسان شمشیری داره اما تزیین کرده این شمشیر رو با طلا یا نقره، یا مرچبی داره این مرچب رو مثلا زینش رو یا وسائلی که در این مرچب هست تزیین کرده با جواهرات، با طلا و نقره. وقتی این شمشیر رو همراه با اون زینت میفروشه، با اون حلیت میفروشه، خب طلا اونقدر ارزش زیاده که شمشیر ممکنه اصلا ملاحظه نشه. میفرماید چند نوع بی هست. یه وقت شما فقط این طلا رو میفروشید، خب احکام بی صرف رو باید رعایت کنی. اگر طلا به نقره میفروشی باید فل مجلس تقابض بشه، طلا به طلا میفروشید باید هم تقابض فل مجلس صورت بگیرد و هم ربوی نباشد، تفاضل در بین نباشد. یه وقت فقط طلا رو میفروشید، فقط نقره رو میفروشید، یه وقت نه، این فقط طلا فروشی نیست. طلا همراه با اون شمشیره، نقره همراه با اون شمشیره، با همراه با اون مرچبه. میفرماید اینجا بازم اینی چه میفروشید، یه وقت ثمنش غیر طلا و نقره است. مثلا این شمشیر همراه با این زینت طلایی رو با پول میفروشید، با گوسفند میفروشید، با ثمن دیگری غیر از طلا و نقره میفروشید، این لا اشکال فی صحته. یه وقت با طلا و نقره میفروشید با هم، یعنی این شمشیر همراه با تزیین شده اش زینت طلاییش با طلا و نقره میفروشید، هر دو با هم ثمن قرار میگیره، اینم لا اشکال فی بیعه. اونی که باید مراعات بشه این است، اون زینتی که به کار رفته در این شمشیر فقط به جنس همون زینت فروخته بشه. اونجا باید یه شرطی رو رعایت کنی. مثلا شمشیری که با طلا تزیین شده، مثلا اون دستگیرش یه قسمتش حاشیه‌اش طلا شده، اینو میخواید فقط با طلا بفروشید، نه با کالاهای دیگر، نه با هم طلا و نقره، فقط با طلا. اون موقع حتما ثمنی که داده میشه باید علم پیدا کنید. ایشون میگه اطمینانم کافیه، علم پیدا کنید به این که زیادتر از اون طلایی است در شمشیره، تا زیادی در مقابل اون شمشیر قرار بگیره و مساوی هم مثلا یک مسکال طلا استفاده شده در این شمشیر. شما باید اگر میخواید با طلا خرید و فروش کنید باید یک مسکال و یه مقدار زیاد طلا خرید و فروش بشه این شمشیر با یک مسکال طلا، تا اون زیادی در مقابل شمشیر قرار بگیرد و ربوی نباشد. این خلاصه کلامه در نقره هم به همین شرط. این قسمت رو بخونیم. میفرماید و حلیت السیف، زینتی که در شمشیر، زینتی که در مرکب، البته مرادش اینجا اون زینت و شمشیری که از جواهر پرقیمت استفاده شده، فقط طلا و نقره هم نیست، چون این حکمی که ما گفتیم از احکام رباست نه از احکام صرف، تا درست اگر طلا و نقره باشه به صرف هم باید منطبق بشه، اما این حکم اختصاص فقط به بیع و طلا نداره. مثلا شما شمشیری دارید حاشیهش در مس با مسه، خب میفروشید با مس، در مقابلش مس میخواید بگیرید، سمن مس باشه، اون موقع باید زیادتر باشه اون مقابلش تا ربا نشه، چون احکام ربا فقط به طلا و نقره منحصر نیست، احکام ربا به کل موزون و مچیله نه است. میفرماید زینت شمشیر و مرکب، یعتبر و فیها، معتبر است در این حلیت، العلم که بدانید مقدارشو، این اريد بيعها بجنسها، اگر میخواهید این حلیت رو بفروشید در مقابل هم جنسش، یعنی اون جواهری که استفاده شده طلاس در مقابل طلا بفروشید، نقره است در مقابل نقره، مس است در مقابل مس بفروشید. خب اینجا یه مقدار جمله شهید اول ابهام داره، این اريد بيعها، ابهامش این است انگار خود هلیه رو میفروشیم. خب خود هلیه رو بفروشیم چه؟ لازم نیست زیادتر باشه، باید هم وزن باشن دیگه. به همین خاطر ایشون شهید ثانی شرح میده، میگه مراد بیع الهلیه و المحلا، مراد این است همون زینت رو میفروشیم، همون زینت شده رو میفروشیم، شمشیر رو هم میفروشیم همراه با این حاشیه زینتیش. لكن لما كان الغرض التخلص من الربا والصرف، لكن چون غرض مصنف این است یک راه‌های خلاصی برای ربا و احکام صرف اینجا پیدا کنه که تجاوز فی المجلس درست بشه، بعد تفاوت از بین بره، تفاضلی دربار نباشه، اینا رو پیدا کنه، تأکید به حلیت کرد، خاصه هلیت و الا به ضمیر بیعها آورد، اريد بیعها و الا مرادش بیعهما هست. این البته توضیحه، باید بگیم اینجا باید بیعهما می نوشت. در هر حال غرض روشنه، میخواییم این شمشیر متلا رو، این شمشیر نقره اندود رو با نقره زینت داده شده رو بفروشیم به نقره، یا اون شمشیر متلا رو با به طلا بفروشیم. یعتبر و مع بیعها به جنسها، معتبر است وقتی اینو، یعنی هلیت مع المحلا رو میخواییم در مقابل هم جنسش بفروشیم، معتبر است زیادت و سمن علیها، این که سمن زیادتر از اون هلیه باشه، یعنی اگر یک مسکال طلا در اون هلیه هست، این یک مسکال و یه ذره زیاد باشه، لتکون زیاده فی مقابلت سیف و المرچب، تا اون زیادت در مقابل خود شمشیر قرار بگیره، خود مرکب قرار بگیره، این زمه هما الیها، اگر زمیمه می کند این دو رو به هلیه، یعنی میخواد هر دو رو با هم بفروشه تا ربا به دست نیاد. خب علم حاصل بکنیم به اینکه زیادتر باشه، یعنی یقین فلسفی، میگه نه، این علم عرفی مراد است، یعنی اطمینان. فان تعذر العلم، اگر از علم ممکن نیست، چنانچه ممکن نیست، چون اون دیگه در شمشیر خودش استفاده شده، مگر خودت سازنده باشی، سازنده باشی میتونی بگی که مثلا در این شمشیر 10 گرم، 1 مسکال، 2 مسکال طلا استفاده شده، و الا تو سازنده نیستی، باید اون موقع جدا کنی، وزن کنی. فان تعذر العلم، اگر علم ممکن نشد، کف از ظن الغالب، این اطمینان کافیه، ظن غالب یا اطمینان کافیست به زیادت سمن علیها، به این که سمن زیادتر از اون هلیت هست، این مقدار کافیست. قبلنم در جلسه گذاشتم توضیح دادم، یه وقت مقدار هر دو رو میدونم، میدونم اون یک مسکال، این یک مسکال و یک مقدار زیاده، این یه نوع علمه. یه وقت نه، من علم ندارم به وزنشون، این وزن این چه مقداره، سمن رو علمی دارم، چون سمن باید علم به سمن داشته باشیم تا غرر نشه، ولیکن مسمن که هلیت نیست، مسمن مجموع هلیت و محلاست، شمشیر رو با هلیتش مسمنه، به اجزا که لازم نیست مقدارشو بدونم، ولی اینو میدونم که این سمن زیادتر از اونه، ولی چه مقدار زیادترشه نمیدانم تفصیلا. اونم کافیه، لزوم ندارد علم به زیادت تفصیلی باشه، علم به زیادت اجمالی هم کافی. در هر حال ایشون میگه حتی اطمینانم علمم لازم نیست. ول اجود و اعتبار القط، قول بهتری نسته نه معتبر است قط داشته باشی، اطمینان کافی نیست. وفاقا للدروس و ظاهر الاکثر، به خاطر اینکه دروس همین حرف رو زده، ما موافق با فتوای دروسیم در این بحث و ظاهر اکثر فقها. خب ممکنه شما یه اشکالی به ما بکنید، آخه در اونجاهایی که من خودم سازنده نیستم چجور علم پیدا میکنم؟ ولو علم اجمالی، حتی علم تفصیلی چه نمیشه، حتی علم اجمالی هم چجور پیدا میکنم که این سمن زیادتر از اون مقدار مصرف شده طلا در اون شمشیره؟ از کجا من این تشخیص رو بدم زیادتره؟ احتمال میتونم بدم، تا حد مثلا زن میتونم بیام، دیگه تا حد یقین نمیتونم بیام. میگه خب مجبور نیستی که با طلا بفروشی، همین شمشیر با این طلا زینت شده رو با به نقره بفروش، به پول بفروش. فإن تعذر بیعت به غیر جنسها، اگر این علم و قد متعذره ممکن نیست فروخته بشود این حلیت همراه با محلا بدون جنس اون حلیت، به غیر جنس اون حلیت. بل یجوز بیعها به غیر الجنس مطلقا، دیگه اگر به غیر جنس بفروشی مطلقا جایزه که غیرها، مثل غیر این حلیت. دیگه مطلقا منظورش چیه؟ چه یقین پیدا کنی این زیادتر از اونه، چه کمتر از اون باشه، چون دیگه به غیر جنس میفروشی. نقرش این شمشیر مطلا رو به نقره میفروشی، به پول میفروشی، به سایر معادن میفروشی، به پول، به اسکناس میفروشی، به مثلا گوسفند میفروشی. این مطلقا جایزه، چه کمتر باشه زیادتر باشه دیگه این نیست. خب اینها رو چرا نگفتین فروعاتو؟ فقط اون فرع انما خص المصنف موضع الاشتباه، مصنف فقط اختصاص داد به جایی که مشتبهه، اونجا رو توضیح داد برای ما، و الا جاهای دیگر چه مشتبه کجا بود؟ شما اون حلیه رو با جنس خودش بفروشی، اونجا باید یه شرطی رو رعایت کنی، سایر جاها دیگه اون رعایت هیچ شرطی لازم نیست، عمومات همون شرایط بیهای معمولی هست، علم به سمن، علم به مسمن، همون شرایط. اینجا نه، یه شرط دیگری هم هست، علم به زیادت سمن بر حلیت. پس مصنف اختصاص داد محل کلامش رو به اون جایی که مشتبهه. خب تمام شد. الان یه فرع دیگری رو مطرح میکنه، اونم اینه چی؟ ببینید یه فردی یک مبیع رو میفروشه به نصف دینار، میگه من این مبیع، این دیگه در رابطه با بیع صرف نیست، این کلیه. مثلا این گوسفند رو میفروشه به نصف دینار، کتاب این جلد 10 تا 40 کتاب رو میفروشه به نصف دینار. خب نصف دینار یعنی چه؟ ما دو تا نصف دینار داریم، یه نصف دینار مشا، یعنی یک دینار با هم شریکیم در این یک دینار، نصفش مال تو است نصفش مال من، این یه نوع مشها. یه وقت نه، در بازار نصف دینارها هم داریم، مثلا الان سکه بهار آزادی در بازار هم یک جرمشو داریم هم ده جرمشو داریم، تمام سکه رو داریم. خب وقتی میگیم نصف سکه، آیا یعنی یک سکه با هم مشاعن شریک بشیم یا نه، نصف سکه یعنی نصف سکه ای که جداست، مشا نیست. الان در عرف من بگم من این گوسفند شما رو به نصف سکه میخرم، در عرف به چه چیزی حمله میشه؟ نصف سکه مشا یعنی من دیگه بدهکارم، با به او مشاعن بدهکارم، یعنی یه سکه ای که نصفش مال او باشه نصفش مال من به شکل مشا، یا نه نصف سکه مستقل باید اونو تحویل بدم، اونو فروختم. اینجا هم همین بحثو میکنه، میفرماید ولو با اهو به نصف دینارن، اجر این مبی رو، با اهو کلیه مبی، زمینش به مبی مبیه، این مبی رو بفروشد به نصف دینار. این نصف دینار معناشیه فشکل، ایشون میگه این نصف دینار یعنی شک، شک یعنی ان نصف من کل شی، یعنی مشا، این نصف کامل مشا، یعنی نصف کامل، نصف کامل، کامل باید بدی، نصفش مشاعن مال اوست، نصفش مال تو است، یعنی نصف کامل نه نصف مستقل. لان نصف حقیقتون فیزا، نصف یعنی این، اصلا نصف یعنی نصف کامل. الا ان یراد نصف صحیح عرفن، مگر این چه در عرف اراده بشه از این نصف دینار نصف مستقل. مثلا در بازار الان بجیم نیم سکه، بیاریم بهش یه سکه بجیم، بجیم با هم در این یه سکه مشاعن شریکیم، میخنده میگه نه نصف سکه، یعنی برو از بازار نصف سکه مستقل به من بیار. مگر این چه در عرف این اراده بشود نصف سکه سالم و مستقل، بن یکونه مثلا چجوری الان هست دیگه در سکه های بهار آزادی، بن یکونه هناچه نصف مضروبون، در این عرف نصف هم باشه، نصف دیناری باشه چه به عنوان پول ضرب شده، به عنوان اینکه نقد رایج باشه ضرب شده، به حیث ینصرف الاطلاق الی، بدن نصف دینار اطلاقش انصراف به این نصف داره، نصف مضروب نه نصف کامل. نصف کامل یعنی یک دینار کامل، نصفش مال تو نصفش مال من به شکل مشا، نه، انصراف این نصف دینار یعنی این نصف دینار یعنی مضروب. عرفن اون نطقن یا اصلا قید کنه، ایشون یه آدم دقیقیست در محاسبات اقتصادیش، در معاملات اقتصادیش، میگه من چه گفتم نصف دینار یعنی نصف دینار مستقل، لا فردا یه دینار بیاری به من بدی بگی نصفش مال تو مشاعن نصفش مال من قبول نمی کنم، نصف دینار مستقل. به انگو سر ره به ارادت صحیح، به این چه اصلا تصریح کند که این چه صحیحشو اراده کرده، نه مشا ناقصشو نصفش مال تو نصفش مال من. و این لم یکن الاطلاق محمولا علیه، ولو لفظ مطلق نصف دینار در عرف حملم نشه، چون اینجا به عرف کار نداریم، چون شرط کرده به نطق در آورده، و یسیر و شریک فینصر بر محمول بر اون نشه چه فینصرف و الی منصرف به اون صحیح بشه، نه اینجا بحث انصراف نیست، بحث عرف نیست، بحث نطقه. پس در دو حال نصف دینار یعنی نصف مستقل، یک عرفن انصراف به اون نصف مستقل بکند، عرفن حمل بشه بر اون پس انصراف به اون داشته باشه، و یا نطقن نطق کرده یعنی به زبان آورده، قید کرده یعنی شرط کرده. خب فعل الاول فلو باعه به نصف دینار آخر، خب اجر یک شخصی بفروشد این مبی رو به نصف دینار دیگر، به نصف دینار آخر، خب میگه من این مثلا این نصف دینار رو به شما میدم به یه نصف دینار دیگر، مبی مثلا نصف دینار باشه، ثمنم نصف دینار، یه نصف دینار چه آخر جداست. خب این نصف دینار گفته اگر اولی باشه یعنی مشا باشه، تخیر بین ان یعطیه شکه دینارین و یسیر و شریکم فیهما، این شخص مشتری مخیره در این ثمن رو چه میخواد بده، مخیره. مثلا در بازار ما دقت کنید دو تا نصف دینار ها ضرب شده، میگه آقا من بیا این دو تا نصف دینار رو به تو بدم، درسته حق تو نصف دیناره ولی در این دوتا نصف دینار هر دوتاش با شریک، اینطوری هم میتونه بده، چون مشاهده دیگه مرادش، اینطوری هم میتونه بده، یه دینار کامل بده، بده بین ما مشاهن شریک، چون سمن نصف دینار مشاهه، تخیر بینن یعطیهو، به اون بایه بدهد شکه دینار، دو دینار، دو شکه دینار، و یسیر و شریج هم فیه ما، این بایه شریج در اون دو دینار بشه به شکل مشا، چون سهمش نصف دینار مشاست، و بین ان یعطیهو دینارن کاملا انهما، و مخیر است به اون مشتری عطا کند به بایه یه دینار کامل عوض اون دو دینار مشا، بجه در این دینار کامل با هم شریج بشیم. اما و علسانی بنابر این که به او دینار مستقل مراد باشد نه دینار مشا، لا یجب قبول کامل، دیگه قبول دینار کامل بر او واجب نیست، باید دینار مستقل بهش بده. این هم تمام شد. میگه این بحث فقط در دینار نیست، در درهم هم اینطوریه، در نصف درهم هم فقط مختص نیست، نصف دینار هم نیست، ثلث دینار هم اینطوریه، ربع دینار هم اینطوریه. و چزل گلفی نصف درهم و اجزای ما، بحث همین نحو است، در نصف دینار، اونجا نصف دینار بود، این نصف درهم هم بحث اینطوریه، اجزای درهم و دینار، ثلث دینار، ثلث درهم، ربع دینار، ربع درهم، غیر از نصف، همش اینطوریه، با دو فرض مشاعی میشه، با ببخشید با دو فرض مستقل میشه، با یک فرض مشاعی میشه. اگر در عرف حمل بر مستقل بشه یا نطقاً شرط استقلال بکنه، اون وقت باید ثلث درهمشو بدیم، ثلث دینارشو بدیم، یا عرفاً بر او حمل کنه باید همونو بدیم مستقلاً، اما اگر هیچ کدام از اینها نباشد به شکل مشاع. این بحثم تمام شد. بحث بعدی در رابطه با بعضی زرجرهاست که اینها می سازند، نه طلا نمی فروشند، طلا سازند. شما طلاتون رو آورده اید، این طلا می سازه برای شما و نقرتون رو آوردید، نقره می سازه. خب یه مقدار از این ریزه ها طلا، ریزه های نقره میمونه، درسته ممکنه خیلی نادرم باشه، کم حساب کنیم از یک انگشتر مثلا خیلی کم مونده باشد، اما ریزه هایی از این، خورده هایی از این میمونه. خب اولا اینا باید اگر مالکش رو میشناسه بده به مالکش، یا یه نحوی رضایتش رو جلب کن. اگر مالک اینها رو نمیشناسه باید صدقه بده از طرف اونها، چون مال خودش نیست، اینا مسعود المالک میشه. خب این دو حکم دوم. حکم سوم از اصلا از اینا مال خودش باشه، همه این خورده ها، ریزه ها از طلا، از نقره، از سایر معادن ملک خودش باشه، اونها در زمانی که مطول المال چه احکامشو گفتم، ملک خودش باشه، چجور میفروشن؟ میگه مثل ترابه، انگار خاک طلاست، انگار خاک نقره است. چجور در خاک طلا و خاک نقره احکام گفتیم؟ در جلسات قبل گفتیم چجر یه نفر خاک طلا میفروشه، یه وقت به غیر جنس طلا میفروشه، اون لا اشکال فی البیع، یه وقت نه به خود طلا میفروشه، اون موقع باید یقین بداند چه زیادتر، چون نمیتونه یقین بکنه، اطمینان بکنه، اونو نمیتونه بفروشه. یعنی اگر خاک طلا رو به طلا میفروشه نمیشه، اما اگر خاک طلا رو به طلا و نقره میفروشه، دوتاش میفروشه، این میشه. این بحثایی که مطرح شد در قبل. میفرماید حکم تراب ذهب و الفضه، حکم خاک طلا و خاک نقره عند السیاقه، نزد طلا سازها، سازنده های طلا و نقره. سیاقه بخواند، جمع سائق، سازنده، صیغه یعنی به قالب در آورنده. حکم اینها حکم تراب معدن، حکم تراب معدن است که قبلا خاچ طلا، خاچ نقره اینا رو چه گفتیم، حکم این هاست، چه جود در چه فروشی جایزه، در چه فروشی جایز نیست، چه قبلا گفتیم همون حکم ها هست. خودش الان گزارشوار توضیح میده. فی جواز بیعهی ما اجتماعهما بهما، چه جایزه به اینها رو بفروشی، این خاچ طلا و خاچ نقره وقتی با هم جمعن، یعنی یک کیلو خاچ طلا است، یک کیلو خاچ نقره است، اینا رو بفروشی به ما، به نقره و طلا هر دو، یعنی مسمن خاچ طلا و نقره است هر دو، ثمن هم نقره و طلا است هر دو، این چه جایز. و به غیر ما، به غیر اینها رو هم میفروش، میتونی بفروشی، یعنی شما میتوانی به گوسفند بفروشی، به سایر اجناس بفروشی، به مس بفروشی، اینم دو. و به احده ما، این دو رو به یکی از اینها بفروشی، یعنی یک کیلو طلا هست، یک کیلو خاچ طلا، یک کیلو خاچ نقره، به فقط طلا بفروشی یا به فقط به نقره بفروشی. البته اینجا یه شرط است، ما علم به زیادت ثمن ان مجانسهی، وقتی که علم داری ثمن از همجنسش یه مقدار زیادتره، چون اینجا باید علم داشته باشی تا ربا حاصل نشه. این مقدار طلایی که در مقابل یک کیلو طلا، یک کیلو خاچ طلا، یک کیلو خاچ نقره فروخته، این طلا ثمنه زیادتر از اون طلایی که در یک کیلو خاچ طلا هست، تا اون زیادی در مقابل خاچ نقره قرار بگیره و ربا نشه. اما مال انفراد جایز است اگر به تنهایی بفروشی، یعنی این مال انفراد اتفاست مع اجتماعی ما، همه این سه فرضی که گفتیم مسمن هر دو بود، با هم میفروختیم، مسمن هم خاچ طلا بود هم خاچ نقره هر دو. الان نه، مسمن فقط یکی از این هاست، خاچ طلاست یا خاچ نقره است، اینجا دیگه خاچ نیست دیگه ها، اینجا خورده های تلاست، خورده های همراه با خاچ میشه دیگه، همراه با سایر اجزا چیز میشه. اینجا هم مال انفراد به غیر جنسه، اگر به تنهایی میخوایی بفروشی به جنس خودش نباید بفروشی، چون میشه ربا. خاچ طلا رو نمیشه با تلاف خرید و فروش کرد، خاچ نقره رو نمیشه به تنهایی با نقره خرید و فروش کرد و به شرح زن. خب ادامه بحث این است که وقتی من طلاساز، من نقره ساز، من این صنعتگر برام مواد آوردن، طلاش آورده، نقرهش آورده، مسش آورده، من براش وسائلی میسازم، ولیکن این خرده ریزهاش میمونه در مغازه من، اینا رو چیکار کنم؟ میگه خب اینا مال اون شخصه. و یجب علی السائق الصدقه به، واجب است بر این سازنده صنعتکار صدقه بدهد به اون تراب، بهی یعنی تراب حاصل من عمل سیاقه، اون خاچی که منظور از اینجا خاچ یعنی اون ریزه ها، خورده هایی که از عمل صنعتش به دست میاد باید صدقه بده. مع جهل اربابهی، وقتی صاحبانش رو نمیشناسه، صاحبان این ریزه ها رو به کل وجه به هیچ وقت نمیشناسه، یه وقت نه میشناسه، امروز سه نفر اومدن دیگه مراجعه کردن، یکی از این سه نفره، به شخصه نمیشناسه ولی به اجمال میشناسه، اون وقت باید عرصه رو راضی کنه. اما یه وقت نه به هیچ وجه نمیشناسه، نه به شخصه نه به اجمالش میشناسه، اون موقع باید صدقه بده. اما ولو علمهم فی محصورین، اگر اون مالک رو میشناسه در بین این محصورین، یعنی تعداد محصور، مثلا بین سه نفر میشناسه، بین چهار نفر میشناسه، وجب التخلص منهم، واجب است نجات پیدا کنه از اون افراد، یعنی رضایتشون رو جلب کنه، ولو به صلح، ولو مصالحه کنه با این افرادی که میدونه مالچش یکی از اونهاست. مع جهل حق کل واحد به خصوصه، وقت مصالحه واجب، ولو با مصالحه، زمانی که جاهل است به حق هر کدام مستقلن، یه وقت میدونه نه هر سه اینها خردریزه طلا دارن، خردریزه نقره دارن، ولی در این حال که هر سهشون دارد مقدارشو نمیدونه، باید اون موقع بازم صلح کنه با اونها. خب اما وقتی جاهل مطلقه، یعنی نه علم تفصیلی داره که این شخصه، نه علم اجمالی داره که یکی از این سه نفره، این یه نفر علم اجمالی، این سه نفر است اما چه مقداره نمیدونم، اینم صورت سومه، در همه اینها یتخیر و صدقه بدهد به عینهی و قیمته، یا عین مال رو صدقه بده، همین خرده ریزهای طلا و نقره رو، یا قیمتشو، یعنی خودش برداره اینها رو به عنوان قیمتش صدقه بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.